ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید عزیزان، سلام گرم همه ما در این رادیو رو پذیرا باشید. سلام به یکایک که شما از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم به مدت 30 دقیقه. اما اجازه بدید که یک سره به سراغ همکارم مهران کریمی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
سپاس از شما خانم روانشاد. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، با انتشار یک بیانیه که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، به 14 روز اعتصاب قضای خود پایان داد. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی خواستار پایان این اعتصاب قضا شده بودند که خانم هدایت را راهی بیمارستان کرده بود. بهاره هدایت در بیانیه خود جنبش اعتراضی در ایران را در آستانه یک سالگی سربلند توصیف کرده و میگوید دست به اعتصاب قضا زده بود تا به یاد بیاوریم وجدانهای برانگیخته چگونه میتوانند ناحقیقت را پس بزنند. این زندانی سیاسی که به دلیل حمایت از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده، تاکید کرده که اعتصابش را می‌شکند، اما تا روزی که به نوشته او رد پای جمهوری اسلامی از خاک ایران زدوده نشود، عهدش با خود و مردم را نمی‌شکند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که به روسیه سفر کرده، صبح چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. دیدار رهبران این دو کشور در پایگاه فضایی وستوچنی در شرق روسیه در حال انجام است. هنوز سرفصل دیدار و گفتگوی ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون مشخص نیست، اما کیم جونگ اون تاکید کرده که از تمامی تصمیم‌های ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند. آمریکا می‌گوید کره شمالی به دنبال تأمین تسلیحاتی روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. از این رو به پیونگ‌یانگ هشدار داده که برای این اشتباه تاوان خواهد داد. این دومین سفر کیم جونگ اون به روسیه و دیدار با پوتین است. نخستین دیدار این دو رهبر سال 2019 در روسیه بود. و فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان قرار گرفت. آقای حسین در این سفر قرار است درباره توافق امنیتی تهران و بغداد و انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق با مقامات ایرانی رایزنی کند. پیشتر فؤاد حسین اعلام کرده بود برای جلوگیری از درگیری به ایران سفر خواهد کرد. تهران میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی ایران عراق که در اسفند 1401 در بغداد به امضا رسید، موعد خلع سلاح احزاب کرد در اقلیم کردستان 28 شهریور ماه است. برخی احزاب کرد موضوع انتقال به نقاطی دیگر در اقلیم کردستان را تایید کرده، اما میگویند درباره خلع سلاح ابلاغ رسمی دریافت نکردند. و مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه طرح معروف به قانون مهسا را با 410 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت آمریکا باید علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، نهاد ریاست جمهوری و شبکه منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس سنا و پس از آن امضای رئیس جمهوری هم برسد. مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه سه‌شنبه خود همچنین یک طرح درباره مقابله با برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه در محکومیت آزار بهائیان در ایران هم تصویب کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تأکید وزیر امور خارجه عراق در تهران بر خلع سلاح گروه‌های کرد در مرز ایران و انتقال آنها به اردوگاه‌هایی در عمق خاک اقلیم کردستان تحت نظارت سازمان ملل، آن هم به عنوان بخشی از توافق امنیتی با ایران.
با توجه به اون رفراندوم استقلال سال 2017، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه.
دیدار رهبران روسیه و کره شمالی آن هم در یک پایگاه فضایی در روسیه. و یک اثر ون گوک که از موزه در هلند به سرقت رفته بود در یک ساک خرید ایکیا یا به قول بعضی ها آیکیا پیدا شد. همین ها و هم بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فواد حسین وزیر امور خارجه عراق پیرو وعده‌ای که روز گذشته در بغداد داده بود امروز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال همتای ایرانیش قرار گرفت. او بار دیگر تاکید کرد که بغداد انتقال گروه‌های کرد از نواحی نزدیک به مرز ایران را به مناطقی در عمق خاک اقلیم کردستان آغاز کرده است. فواد حسین گفته امیدوار است که این اقدام از تشدید تنش در مرز جلوگیری کند. کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا جابجایی گروه‌های کرد و همچنین نقل و انتقالات نظامی جمهوری اسلامی به مناطق مرزی را مد نظر قرار داده است.
من فکر میکنم این تدارکات نظامی و ارسال وسیع نیرو که جمهوری اسلامی داره به شهرهای مختلف کردستان مناطق مرزی انجام میده چندین هدف رو همزمان تعقیب میکنه. هدف اولی و اصلیش به نظر من ارعاب مردم کردستان هست در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا امینی و اینکه اصولا نگذاره هیچ تجمعی شکل بگیره از ترس اینکه این تجمعات و اعتراضات ممکنه مثل پارسال به بقیه ایران سرایت بکنه و یک بحران خیلی بزرگ سیاسی برای جمهوری اسلامی درست بشه. و گزارشات که از شهرهای مختلف کردستان میاد دقیقاً آرایش نیروهایی که هست، مسلح کردن مزدوران محلی جمهوری اسلامی در کنار نیروهای سپاه و اینها، همشون ناکز این است که اونا اعتراض ایران میخوان اجازه بدن شکل بگیره. ولی در این حال مرتبط هم هست با تحولاتی که در خود عراق هم در حال رخ دادن هست. روابط حکومت اقلیم با دولت مرکزی بسیار تیره شده و یکی از این دو حزب حاکم در حکومت اقلیم که اتحادیه میهنی کردستان عراق باشه و در این یک دهه اخیر نفوذش کمتر شده در مقایسه با اون حزب دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق، اونها روابطشون با ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی بغداد نزدیکتر است، به دلیلی که اینکه مناطق تحت نفوذ اونها به ایران و به مرکز به اصطلاح عراق نزدیکتر هست. به این دلیل بعید نیست که جمهوری اسلامی میخواد که در زیر نقاب این مسئله احزاب کرد نیروهاشو جمع بکنه تا اگر احیانا بین دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم درگیری پیش اومد یا حتی بین دو حزب دیگر حکومت اقلیم تنشی پیش اومد از این فرصت استفاده بکنه و اصولا بخش بزرگی از کردستان عراق رو رسما تحت کنترل خودش در بیاره. حالا بعداً ممکنه تحویل حشد شعبی یا نیروهای عراق بدن یا با خود اتحادیه میهنی به توافقی برسن، ولی این احتمال غیر ممکن نیست. و من همین امروز یک گزارشی دیدم که رهبر حکومت اقلیم کردستان یک نامه‌ای بنوشته به آقای بایدن که پادرمیانی کنه بین دولت مرکزی بغداد و اونها. و با توجه به اون رفراندوم استقلال سال 2017، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه. خود این تجربه ممکنه نیروهای کرد رو در جای دیگه کردستان، در ایران یا حالا در ترکیه یا سوریه تحریک بکنه یا تشویق بکنه به ایجاد تجارب مشابه.
آقای متین، این توافق میان جمهوری اسلامی و عراق انجام شده، گروهای کرد اکنون وجه المصالحه این دو کشور هستند، پس نقش حکومت اقلیم کردستان، نقش آنها چه میشه؟
بله، اینکه وچه مصالحه خواهند شد واقعا بستگی به جزئیات این توافق خواهد داشت. فرض بکنید که یه حالتی هست که ممکنه مثلا حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد به صورت سوری، حالا مثلا اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی رو مثلا الان که مثلا فرض کنید با مرز 20 کیلومتر فاصله داره یا 30 کیلومتر، مثلا ببرن 50 کیلومتر مثلا اونورتر، ببرن نزدیک اربیل، الان مثلا نزدیک یه شهری هست به اسم کوی سنجیق یا همون کوی به کردی و سلیمانی و اینها. یعنی صرفاً حرکتی بدن به اونها که بتونن به ایران بگن که بله ما حالا مثلا اینها رو اینور به اصطلاح از مرز دور کردیم. حالا اینکه جمهوری اسلامی واقعا اینو به اصطلاح براش کافی باشه و بگه اوکی پس این تهدیدات ما اثر کرد، در سطح داخلی بگه که بله ما موفق شدیم اینها رو حرکت دادیم و اینها، یا نه خیر از اصولا این مسئله بهانه است برای اینکه اونها حمله شون رو در هر صورت انجام بدن. اما اینکه نقش حکومت اقلیم چه هست، واقعیت اینه که حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی همچنان که گزارش اشاره کردم دچار وضعیت خیلی بحرانی هست، چون حکومت مرکزی اصولا سهم یا بودجه 17% حکومت اقلیم رو بهشون نمیده و اونها نمیتونن حقوق به اصطلاح کارمندان دولتی رو بدن و این باعث شده که خب نارضایتی زیاد هست، خود اصلا اداره اقلیم دچار مشکلات جدی هست. در نتیجه ممکنه حکومت مرکزی عراق بگه که در قبال اینکه شما مثلا این احزاب کرد ایرانی رو اونجوری که ایران میخواد یا ما میخوایم باهاشون برخورد بکنید، ما مثلا بودجهتون رو میدیم. حالا که حکومت اقلیم هم اینو بپذیره، باز حالا یه بحث دیگه است، من واقعا نمیدونم در دالانهای سیاستگذاری حکومت اقلیم چه میگذره، ولی حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی بسیار آسیب پذیر هست و پتانسیل این رو داره که سازش بکنه. ولی در این حال در دراز مدت من فکر میکنم که نبود تام و تمام احزاب کرد ایرانی به ضرر خود اقلیم هم هست، چون اونا تمام اهرم‌های مذاکره و امتیازگیری از جمهوری اسلامی رو در آینده از دست خواهند داد، چون در گذشته در قبال اینکه بالاخره این احزاب رو تا حدی کنترل میکنن و نمیگذارن مثلا عملیات نظامی انجام بدن، هرچند که خودشون هم گفتن انجام نمیدن، تونسته با ایران بالاخره یک سری حکومت اقلیم ارتباطاتی داشته باشه به لحاظ تجاری، به لحاظ دیپلماتیک و اینها.
آقای متین، از حکومت عراق و از حکومت اقلیم کردستان عراق هم گفتیم، اما چه بر سر گروه‌های کرد خواهد اومد؟ جایگاه این احزابی که بیش از 40 ساله دارن فعالیت میکنن چه خواهد شد؟ اونها چه واکنشی نشان میدن به این مسئله؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت طبیعتاً این مسئله دشواری‌های زیادی ایجاد میکنه. به دلیل اصلیش هم این است که هزاران نفر از خانواده‌های اعضای این حزب ها در اون اردوگاه هستن و بخش بزرگی از این اردوگاه اصولاً غیر نظامی هست، افراد مسلح یا نیروهای پیشمرگ در مناطق کوهستانی تر هستند. ولی خب اگر این ماجرا جدی بشه، بالاخره اونها مجبور خواهند شد یک تصمیم استراتژیک بگیرن در رابطه با اینکه چقدر میخوان در مناطق تحت نفوذ حکومت اقلیم باشن. گزارشاتی که من دیدم نشون میده که یک سری گفتگو هست بین بعضی از این حزب ها، به خصوص حزب حیات آزاد کردستان پژاک، که اونها چون کاملا به شکل چریکی عمل میکنن در کوهستان های مختلف کردستان امکانات دارن، در جایی هستن که اصولا حکومت عراق یا حکومت اقلیم هیچ کنترلی نداره و نمیتونه روشون فشار ایجاد کنه. نیروهای کرد ایرانی هم ممکنه به این طریق سوق داده بشن که اصولا به کوهستان‌های قندیل یا جاهای دیگه که حکومت اقلیم یا حکومت عراق کنترلی نداره، نیروهای نظامیشون رو ببرن و اصولا از حیطه نفوذ حکومت اقلیم یک بار برای همیشه خارج بشن. ولی این روندی هست که من فکر کنم طول میکشه و اینها نمیتونن به این سرعت این کارو بکنن به دلیل این تعداد زیاد افراد غیر نظامی که الان در اردوگاه‌های اونها هست، ولی این قطعاً یک گزینه هست در میان مدت براشون.
از کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، میشنیدیم در مورد تاکید وزیر امور خارجه عراق در تهران بر خلع سلاح گروه‌های کرد در مرز ایران و انتقال آنها به اردوگاه‌هایی در عمق خاک اقلیم کردستان عراق تحت نظارت سازمان ملل به عنوان بخشی از توافق امنیتی این کشور با جمهوری اسلامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. دیدار رهبران روسیه و کره شمالی صبح چهارشنبه در پایگاه فضایی وستوچنی برگزار شد. در این دیدار کیم جونگ اون مجدداً بر حمایت کاملش از سیاست‌های کرملین تأکید کرد و مقامات روس هم اصرار دارند که محدودیت‌های اعمال شده سازمان ملل بر کره شمالی مانع از توسعه روابط با این کشور نخواهد شد. از آنا رایسکایا بشنویم.
دیدار ولادیمیر پوتین با کیم جونگ اون که در حضور هیئت‌های همراه آغاز شد و بعداً به صورت دو جانبه پشت درهای بسته ادامه یافت، 2 ساعت به درازا کشید. این دیدار صبح چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور روسیه برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات رسمی، سران دو کشور از امکانات این پایگاه و تدارک پرتاب فضاپیماهای آنگارا و سایوز مطلع شدند. ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران تایید کرد فناوری‌های موشکی فضایی روسیه مورد توجه ویژه رهبر کره شمالی است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت روسیه و کره شمالی در چارچوب منافع ملی و بدون توجه به نگرانی ها و اعتراض های کشورهای ثالث روابط خود را از جمله در حوزه نظامی گسترش خواهند داد. او افزود این همکاری علیه هیچ کشور دیگری نیست. سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران که چگونه گسترش همکاری‌های نظامی با کره شمالی با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی که روسیه نیز در سازمان ملل از آنها حمایت کرده مطابقت دارد گفت مسکو به تعهدات بین‌المللی خود پایبند، اما معتقد است این محدودیت‌ها نباید مانع همکاری‌های متقابلاً مفید دو جانبه با پیونگ‌یانگ باشد. همزمان وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت دوره‌ای که تحریم‌ها علیه کره شمالی در سازمان ملل متحد وضع شد کاملاً متفاوت با شرایط کنونی است و به گفته وی قرار بود همزمان با فشار تحریمی روابط سیاسی با کره شمالی نیز پیگیری شود. سرگی لاوروف ادعا کرد غرب از این توافق سرپیچی کرد. به همین دلیل به گفته وی از بهار گذشته که آمریکا ابتکار تعمیق تحریم‌ها علیه کره شمالی را مطرح کرد، روسیه همراه با چین صراحتاً تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی وضع شود.
последняя резолюция, мы сказали очень твёрдо, что больше санкций против Северной Кореи не будет.
ساعتی پیش از دیدار رهبران روسیه و کره شمالی، رابرت وود، نماینده آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع در اوکراین، بار دیگر روسیه را متهم کرد که با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش برای ادامه جنگ غیرقانونی علیه اوکراین، به تسلیحات ایران و کره شمالی متکی
است.
هفته گذشته مقامات آمریکایی از تدارک دیدار رهبران روسیه و کره شمالی پرده برداشتند و هشدار دادند مذاکرات دو کشور فعالانه پیش می رود و توافق آماده امضاست که در چارچوب آن پیونگ‌یانگ در ازای دریافت فناوری‌های پیشرفته و کمک‌های مالی از سوی مسکو برای تقویت نیروهای روس در اوکراین تجهیزات و مهمات در اختیار روسیه قرار می‌دهد. شواهد هاکیست گروه مزدوران واگنر سال گذشته از کره شمالی گلوله‌های توپخانه دریافت و در جبهه‌های اوکراین استفاده کردند. در پی کشته شدن یوگنی پریگوژن و منحل شدن ارتش خصوصی وی، وزارت دفاع روسیه تمام قراردادهای مزدوران واگنر را پیگیری می‌کند. از یک ماه و نیم پیش و سفر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به پیونگ‌یانگ، نگرانی‌ها درباره معامله احتمالی تسلیحاتی روسیه و کره شمالی افزایش یافت. مقامات دو کشور گزارش‌ها در این رابطه را تکذیب کردند. روسیه همواره منکر دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش است، اما شواهد فراوان به دست آمده ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاه‌خود و جلیقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در بند، اعتصاب قضای خود را شکست و گفته است که تا زدودن رد پای جمهوری اسلامی از خاک ایران بر عهد خود باقی خواهد ماند. اما جزئیات بسیار بیش از این را از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در بند اوین، پس از 13 روز به اعتصاب قضایش با گذاشتن یک قید پایان داد. این قید عهدی است که او میگوید با خود و با مردم رنج دیده ایران بسته است. بهاره هدایت 42 ساله که دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری می کند، نوشته است بر این عهد تا روزی که ردپای جمهوری اسلامی این حکومت ضد آزادی از خاک ایران زدوده نشود باقی خواهد ماند. خانم هدایت این نامه را پس از انتقالش به بیمارستان طالقانی و امتناع از سرم درمانی نوشته است، آن هم در شرایطی که در دهمین روز اعتصاب قضا به نوشته زهرا مینویی وکیلش 8 کیلو وزن کم کرده بود و یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که با پایین آمدن قند خون و ادامه این وضعیت او دچار عارضه مغزی خواهد شد. حالا این فعال دانشجویی سابق پژواک صدایش را در نامه‌ای تازه به نامه دیروزش که از آغاز اعتصاب قضا نوشته بود پیوند زده تا تا بگوید وجدانهای برانگیخته چگونه میتوانند ناحقیقت را پس بزنند، و یادآوری میکند که هنوز در ایران حقیقتها لگدمال حاکمان تمامیت خواه میشوند. بهار هدایت در این نامه بار دیگر خود را در برابر آنچه محکمه وجدانی مینامد قرار میدهد تا بگوید جان باختن جواد روحی، جوان معترض در بند، در کنار زندانی بودن الهی محمدی، نیلوفر حامدی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی و ده‌ها زندانی دیگر معادل به تاراج رفتن وجدان است. خانم هدایت در یادآوری‌های خود کوتاه نمی‌آید. از شهروندان ایرانی می‌خواهد تا روزهای مقاومت در خیابان را به یاد بیاورند و در ادامه با عبور از آنچه اراده و جسارت وجدانی دانشگاه می‌نامد، می نویسد هنوز پیروز نشده ایم و هنوز قاصبان ایران بر سرنوشت این کشور حاکمند. شیوا نظرآهاری از فعالان نزدیک به بهاره هدایت برایم می گوید که اقدام او جدال با ناحقیقت‌های نظام حاکم بر ایران است.
همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت‌ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش‌های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
بهار هدایت آنگونه که نوشته در روز دستگیری مهسا امینی توسط گشت ارشاد، که آن را روز روبودن دختر ایران توسط قاتلانش توصیف کرده است، سر تعظیمی فرود آورده در برابر همه چشم‌ها و زبان‌های آشنا و ناآشنایی که از او خواستند تا به اعتصابش پایان دهد، و رو به سوی مژگان افتخاری مادر مهسا امینی کرده می نویسد شما و خانواده‌تان امروز شرف سپهر سیاسی ایران هستید. شما خود وجدانید و برایم تجسمی پاک از وطنید. در برابر بزرگی شما سر خم می کنم و چیزی نمی گویم جز امتنان عمیق قلبی. اگر این دیوارها نبود، لحظه‌ای برای در کنارتان بودن درنگ نمی کردم. عهدم با شما میهندوستی آزادی خواهانه است و تا براندازی حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر این عهد برقرار خواهم ماند.
بهاره هدایت که در اعتراض به جان باختن جواد روحی در زندان اعتصاب قضا کرده بود، اکنون میگوید به حرمت همه داغداران و دادخواهان به اعتصابش پایان میدهد. از محمد زرقامی میشنیدیم.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی. سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم. خاطرات، تجربه ها، عشق ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از اشک هاتون، از حقحق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی فراجناحی تحت عنوان قانون مهسا به طرحی رأی مثبت داد که در صورت تصویب از دولت آمریکا می‌خواهد علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و همچنین افراد و نهادهای مرتبط با این مقامات جمهوری اسلامی را تحریم کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی فراجناحی تحت عنوان قانون مهسا به طرحی رأی مثبت داد که در صورت تصویب از دولت آمریکا می‌خواهد علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و همچنین افراد و نهادهای مرتبط با این مقام‌های جمهوری اسلامی را تحریم کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون ابتدا باید در مجلس سنا به تصویب برسد و پس از آن برای اجرایی شدن به امضای جو بایدن نیاز خواهد داشت. اعضای مجلس نمایندگان امریکا اتفاق نظر کم سابقه‌ای در قبال قانون مهسا داشتند که باعث شد 410 قانونگذار به آن رأی مثبت دهند و تنها 3 نماینده با آن مخالفت کنند. این طرح در صورت تصویب همچنین از دولت امریکا می‌خواهد هر 90 روز یک بار در خصوص آخرین وضعیت رعایت حقوق بشر و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثبات کردن منطقه به کنگره توضیح دهد. قانون مهسا که پیشتر در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، علاوه بر موضوعات حقوق بشری بر فعالیت‌های نظامی ایران هم تأکید دارد. این طرح ضمن پرداختن به تولید و صادرات موشک و پهپاد از سوی ایران، افراد دخیل در این برنامه‌ها را هم مورد تحریم قرار می‌دهد. مسئله برخوردهای جمهوری اسلامی با بهائیان هم بخش دیگری از این طرح است. قانون مهسا در حالی در کنگره امریکا با اقبال روبرو شده که جمهوری اسلامی و ایالات متحده به مراحل نهایی اجرای توافق بر سر تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رسیده اند. بر اساس این توافق جمهوری اسلامی 5 شهروند ایرانی امریکایی را که در ایران در حبس هستند آزاد می کند و در مقابل واشنگتن به کره جنوبی اجازه می دهد 6 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده تهران در این کشور را آزاد کند.
از سعید جعفری میشنیدیم. و اما بشنوید که یک اثر ون گوگ که در میانه تعطیلی‌های همه‌گیری ویروس کرونا از موزه در هلند به سرقت رفته بود، روز دوشنبه به طرز اسرارآمیزی در حالی که در پلاستیک پیچیده شده و در یک ساک خرید قرار داشت، به منزل کارگاه خصوصی در هلند تحویل داده شد. بریم و بشنویم در این مورد از اردشیر طیبی.
یک تابلوی نقاشی اثر ونسان ون گوگ که در ماه مارس 2020 از موزه‌ای در هلند به سرقت رفته بود، روز دوشنبه توسط مردی ناشناس به یک کارگاه خصوصی جرایم هنری در هلند تحویل داده شد. کارگاه آرتور برند از زمان سرقت به دنبال این تابلو که باغ پرسوناژ نوینن در بهار یا به اختصار باغ بهاری نام دارد بود و بر روی آن تحقیق می‌کرد. این اثر در ژانویه 2020 و اندکی پیش از سرقت موقتاً در اختیار موزه‌ای در نزدیکی آمستردام قرار گرفته بود، اما این نمایشگاه 2 ماه پس از افتتاح به دلیل همه‌گیری کووید 19 تعطیل شد. فیلم دوربین‌های امنیتی از این سرقت مردی نقابدار را نشان می‌دهد که وارد موزه شده و با استفاده از پتک در شیشه‌ای را می‌شکند و سپس نقاشی را از دیوار برمی‌دارد و فرار می‌کند. به گفته کارگاه برند، افرادی که گمان می‌رود در این دزدی نقش داشته‌اند همگی توسط پلیس دستگیر و محکوم شدند، اما اثر هنری که سرقت کرده بودند تا کنون پیدا نشده بود. با این حال این کارگاه خصوصی در طول سال گذشته از منبعی که هویت او را فاش نکرده سرنخ‌هایی درباره این نقاشی به دست آورده بود. آرتور برند که رسانه‌های محلی او را ایندیانا جونز دنیای هنر می‌خوانند، می‌گوید که این شخص ناشناس برای او پیامی ارسال کرده و گفته به شرط ناشناس ماندن این اثر هنری را بدون دردسر باز خواهد گرداند و سرانجام این اثر به خانه آرتور برند رسید. در ویدیویی که آقای برند منتشر کرده، او این اثر ونسان ون گوگ را در حالی که در میان بسته‌بندی پلاستیکی حبابدار پیچیده شده از یک پاکت خرید فروشگاه آیکیا بیرون می‌کشد و بعد با لبخندی گشاده آن را به دوربین نشان می‌دهد.
وینسنت ون گوگ اسپرینگ گاردن پینتد این 1884.
ونسان ون گوگ باغ بهاری سال 1884 کشیده شده و 3.5 سال پیش در روز تولد ون گوگ دزدیده شد. این یکی از نخستین آثار ون گوگه و حالا برگشته. 1300 روز طول کشید اما حالا اینجاست و من چند لحظه دیگه اونو به رئیس موزه میسپرم و فکر میکنم خیلی خوشحال بشه.
این کارگاه خصوصی جرایم هنری گفته است که تابلوی باغ بهاری احتمالاً در میان گروه‌های تبهکار به عنوان پیش پرداخت استفاده می‌شده، اما به مرور ارزش خود را در بازار سیاه از دست داده بود، زیرا با شناسایی سارقان و مجرم شناخته شدن آنان هر کسی که این اثر را در اختیار می‌گرفت با جریمه میلیونی روبرو می‌شد. باغ بهاری یکی از نخستین آثار ونسان ون گوگ نقاش هلندی سبک پست امپرسیونیسم است که در سال 1884 و زمانی که او در نوینن با والدینش زندگی می‌کرد خلق شده. این 29مین اثر ون گوگ بود که تاکنون به سرقت رفته، اما باغ بهاری نیز ما مانند تمام 28 نقاشی قبلی پیدا شد و حالا قرار است پس از مرمتی مختصر مجدداً در موزه گرونینگر به نمایش گذاشته شود.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. و ما عزیزان به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که صدای شما میتونه صدای فردا باشه، به شرط اینکه صدای شما به دست فردا برسه. پس با شماره واتساپ ما تماس بگیرید، 2420-725-970-3-0 2420-725-970-3-0 دیگه. و اجازه بدید که میلیون ها شنونده رادیو فردا از نظرات و دیدگاه های شما مطلع بشن. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگه.